شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اولین لحظات روز جمعه 8 آبان ماه رو در ایران پشت سر می‌گذاریم. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر جای دنیا که هستید، به ویژه اون دسته که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما تقسیم کردید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش ها بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از جمشید زند.
با سلام، ساعتی پیش در حملات راکتی به کمپ لیبرتی که محل نگهداری اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق است، دست کم 22 نفر کشته شدند. این کمپ در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد قرار دارد. شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس، در این باره به رادیو فردا گفت:
اخبار اخباری که ما دریافت کردیم، تا الان 22 نفر از مجروحین به بیمارستان در بغداد منتقل شدن. 2 نفر از مجروحین در بیمارستان به خاطر کسرت جراحات جان باختن. لذا تا الان تعداد شهدا به 22 رسیده.
به گفته آقای قبادی، برق منطقه قطع شده و کمک‌های امدادرسانی به سختی انجام می‌شود. پیش از این یکی از سخنگویان نیروهای مسلح عراق از برخورد حدود 15 راکت به اطراف محل نگهداری اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در نزدیکی بغداد خبر داده بود. کمپ لیبرتی یا آزادی اردوگاهی است که 3 سال پیش و به دنبال تعطیلی اردوگاه اشرف به محلی برای نگهداری اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران تا انتقال آنها به کشورهای امن تبدیل شد. شامگاه پنجشنبه گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه درباره بحران سوریه در وین پایتخت اتریش آغاز شد. مهمترین نشست پنجشنبه شب مذاکرات 4 جانبه آمریکا، روسیه، ترکیه و عربستان است که با شرکت وزرای خارجه این کشورها برگزار شد. دیگر نمایندگان حاضر در وین نیز گفتگوهای دو جانبه را برای تبادل نظر درباره راهکارهای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه ادامه می‌دهند. بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل که نماینده ویژه خود را به وین فرستاده، با استقبال از شرکت ایران در نشست صلح سوریه، از نمایندگان کشورهای مختلف خواست در گفتگوها از خود نرمش نشان دهند. از سوی دیگر، محمد جواد ظریف و جان کری، وزرای خارجه آمریکا و ایران، روز پنجشنبه در وین درباره اجرای برنامه جامع اقدام مشترک گفتگو کردند. در این دیدار که در هتل محل اقامت هیئت ایرانی انجام شد، معاونان هر دو وزیر نیز شرکت کردند. معاون عمرانی استاندار ایلام از آسیب دیدن 20,000 واحد مسکونی و 1,000 خودرو در سیل شهر ایلام خبر داده است. معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام نیز گفته است ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد حدود 600 میلیارد تومان به زیرساخت‌های عمرانی مرکز استان خسارت وارد شده باشد. تاکنون مرگ 3 نفر تایید شده و طبق آخرین گزارش‌ها 1 نفر هم مفقود شده است. بارش بیش از 230 میلیمتر باران طی 48 ساعت گذشته در شهر ایلام موجب وقوع سیل شده است. گفته می شود بارش شدید باران که از روز گذشته در مناطق مختلف این استان آغاز و از شب گذشته به شدت آن افزوده شده، تا روز شنبه هفته آینده نیز ادامه دارد. مجلس نمایندگان آمریکا پال رایان، نماینده جمهوری‌خواه ایالت ویسکانسن، را به عنوان سخنگوی جدید خود برگزید. در رأی‌گیری روز پنجشنبه 236 تن از نمایندگان جمهوری‌خواه به آقای رایان رأی مثبت دادند. پال رایان 45 سالی یکی از جوان‌ترین سخنگویان مجلس نمایندگان در آمریکاست. جمهوری‌خواهان با در دست داشتن 247 کرسی اکثریت مجلس نمایندگان را در دست دارند. دموکرات‌ها هم 188 نماینده در مجلس نمایندگان دارند و نانسی پلوسی نامزد آنها 184 رأی به دست آورد. جان بینر، سخنگوی فعلی مجلس نمایندگان که از 4 سال پیش در این مقام بود، ماه گذشته به دلیل فشار جمهوری‌خواهان افراطی و انتقاد از او به خاطر همکاری با دموکرات‌ها در تصویب برخی از لوایح دولت، از مقام خود استعفا داد. سخنگوی مجلس نمایندگان بعد از رئیس جمهور و معاون او بالاترین مقام رسمی آمریکاست.
با سپاس از جمشید زند. اما بشنویم با هم گزیده‌ای از گزارش‌های پیشرو در این مجله نیمه شب. از آخرین جزئیات مربوط به نشست وین درباره بحران سوریه خواهید شنید. و دیدبان حقوق بشر سازمان ملل از فدراسیون جهانی والیبال خواسته میزبانی ایران در رقابت‌های سال آینده جام جهانی والیبال را لغو کند.
فدراسیون بین‌المللی والیبال راه دیگری نداره، چرا اینکه والا منشور بین‌المللی المپیک و منشور خودش رو زیر پا خواهد گذاشت.
اکبر هاشمی رفسنجانی از صدا و سیما خواسته از برخورد جناحی در تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان خودداری کند.
الان هم آقای هاشمی میخوان یک فضای سیاسی رو به وجود بیارن با این اظهار نظرهاشون که قبل از انتخابات به هر حال یک زمینه سازی بشه.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، روز پنجشنبه اولین روز نشست وین بود که در واقع اولین روزی بود که مهمانهای مختلف از شرکت‌های از کشورهای مختلف به وین رسیدن و دیدارهای مقدماتی رو در اونجا انجام دادن. اما این نشست ادامه خواهد داشت و امروز جمعه در واقع نشست اصلی در وین برگزار خواهد شد، آن هم بر سر بحران سوریه. در همین رابطه هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا روی خط تلفن با ماست. هانا، روز پنجشنبه با اینکه اولین روز بود و دیدارهای مقدماتی صورت گرفت، ولی گویا دیدارهای مهمی اتفاق افتاده در وین. تو که اونجا هستی مروری بر این دیدارها داشته باش.
بله نوشین، از این جهت مهم به دلیل اینکه به هر حال هر دیدار بزرگی اون چه که در روز جمعه قرار هست در وین اتفاق بیفته احتیاج به نشست‌های مقدماتی داره، با توجه به اینکه به مرور وزرای خارجه کشورهای شرکت کننده از جمله ایران، روسیه، آمریکا، از اتحادیه اروپا، از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، ترکیه، مصر، همه اینها کم کم وارد شهر وین شدند، دیدارهای دو جانبه و چند جانبه رو برگزار کردند. از جمله مثلا یکی از دیدارهای چهار جانبه بین عربستان، ترکیه، روسیه و آمریکا برگزار شد. هفته گذشته ما در همین شهر وین شاهد برگزاری این دیدار چهار جانبه بودیم و نتیجه اون دیدار چهار جانبه بود که ما رو به این روز رسونده که حال بازیگران بیشتری به میز مذاکره و گفتگو درباره بحران سوریه دعوت شدند. البته در طول این روز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیداری رو هم با جان کری همتای آمریکایی خودش داشت که گفته شد درباره مسئله هسته‌ای بوده. همچنان برخی از گفتگوها ادامه داره، اما همه شرکت کنندگان آماده میشن برای روزی که مهم هست از این جهت که شاید بتونه قدم اولی باشه برای پایان دادن به یک بحرانی که بیش از 4 ساله داره طول میکشه.
درباره نتیجه نشست یک روزه وین تا الان چه پیشبینی هایی شده؟
مطمئنن یکی از صحبت‌هایی که همچنان مناقشه برانگیز هست بین کشورهایی که در این نشست شرکت می‌کنند، و باید به این اشاره بکنم که شرکت کنندگان شامل دولت سوریه و اپوزیسیون بشار اسد نمیشه و تنها بازیگران منطقه‌ای و غربی و شرقی هستند که بر سر میز گفتگو می‌نشینند. اما یکی از مناقشه برانگیزترین مسائلی که همچنان به عنوان یکی از چالش‌های اصلی مطرح میشه آینده بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و آینده او در یک دولت احتمالاً انتقالی یا یک دوران انتقالی هست، به دلیل اینکه شرکت کنندگان در این نشست همگی به این باور رسیدند که باید از طریق دیپلماتیک تلاش کرد تا راه حلی یافت. حال اینکه در این راه حل بشار اسد چه جایی داره، اون مناقشه برانگیز. از یک سو ایران و روسیه معتقدند که بشار اسد همچنان بر سر قدرت و رئیس جمهوری سوریه است، از سوی دیگه کشورهایی هستند از جمله مثلا عربستان سعودی که حاضر به تصور حضور بشار اسد در یک دوران انتقالی نیست. برای همین ما شاهد این مناقشات اینچنینی هستیم، اما نتیجه‌ای که میشه از این گفتگوها انتظار داشت بیرون بیاد و نتیجه‌ای که برای شرکت کنندگان نتیجه شاید مثبتی باشه این هست که اونها بتونن توافق بکنن که گفتگو بکنن درباره راه حل یافتن، یعنی واقعا یک قدم اول هست. خانم موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا حدود نیم ساعت پیش وقتی وارد هتل امپریال محل برگزاری این نشست شد در این باره می گفت که من وقتی ازش سوال کردم که آیا انتظار یک مصالحه رو داره از این گفتگوهای روز جمعه، گفت مصالحه همین است که طرفین حاضر به آمدن بر سر میز گفتگو شدند و حال باید بر روی اون تلاش بکنن تا کار رو بیشتر پیش ببرن.
حالا ایران هم در نشست وین برای یافتن راه حل بحران سوریه شرکت کرده، گرچه موضوع سوریه تنها دغدغه ایران نیست و رایزنی هایی هم تهران درباره اجرای توافق هسته‌ای در همین نشست وین کرده. این رایزنی ها با چه کشورهایی بوده و آیا جزئیات بیشتری در موردش منتشر شده؟
بله، همونطور که گفتم آقایان ظریف و کری در این باره دیدار مشخصی رو داشتن. من صحبت میکردم با برخی از دیپلمات‌هایی که اینجا به شهر وین اومدن و اینجا هستن و اونطور که ما میشنویم در کنار اون گفتگوهای بسیار مهم سوریه، گفتگوهای مشخصاً فنی و کارشناسی در زمینه هسته‌ای ایران در جریان هست. ما مثلا در محل اقامت آقای ظریف آقای نجفی رو دیدیم، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. از سوی آمریکا کارشناسان تیم هسته‌ای آمریکا هم در شهر وین حاضر هستند به دلیل اینکه کار زیادی رو اونها هم باید پیش ببرن تا به روز اجرای توافق برسند و از این جهت هم کار به صورت فشرده اینجا در شهر وین در روزهای پنجشنبه و جمعه پیش میره.
با سپاس، هانا کاویانی بود، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار با اقشار مختلف مردم استان همدان و جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی این استان در ارتباط با انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه صحبت کرده و از صدا و سیما خواسته از برخورد جناحی در تبلیغات انتخاباتی بپرهیزد. در این زمینه بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر طی ماه‌های گذشته در ارتباط با انتخابات سخن گفته است. از نظر آقای هاشمی انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری پیشرو بسیار مهم و جزء مهمترین انتخابات در دوران انقلاب اسلامی است. او همچنین انتخابات پیشرو را که در اسفند ماه جاری برگزار خواهد شد سرنوشت‌سازترین انتخابات لقب داده است. احسان مهرابی روزنامه نگار ساکن آلمان در گفتگو با رادیو فردا دلایل حساس بودن و سرنوشت ساز بودن این انتخابات را از دید هاشمی رفسنجانی یک دست شدن فضای سیاسی برای تغییرات جدید می داند.
تأکید آقای هاشمی رفسنجانی بر این که به هر حال این انتخابات سرنوشت‌سازترین انتخابات میتونه به صورت سمبولیک توصیفی از نگرانی آقای هاشمی و به هر حال طیف دولت از این انتخابات باشه، چون اونها احساس میکنن که اگر مجلس یک ترکیب از نظر اونها معقولی رو بتونه داشته باشه و حداقل طیف‌های تندرو از رفتن به مجلس آینده محروم بشن، میتونن دستاوردهای دولت مانند توافق هسته‌ای و دیگر اقدامات دولت آقای روحانی به نوعی تثبیت بشه و به هر حال برای انتخابات بعدی ریاست جمهوری یا یک اتفاقات بعدی کشور هم یک فضای مناسب تری بتونه بیاد تا به هر حال اون طیف اصلاح طلبان یا طیف آقای حامیان آقای هاشمی بتونن به مرور به هر حال با یک آرامشی که در فضای سیاسی میاد به قدرت برگردن.
احسان مهرابی همچنین حساس بودن انتخابات خبرگان رهبری این دوره را در مقایسه با دیگر انتخابات شرایط جسمی آیت الله خامنه‌ای دانسته، در این باره به رادیو فردا میگوید:
انتخابات خبرگان هم در این دوره از اون فضای گذشته که بیشتر یک شکل سمبولیک را داشت خارج شده و یک به یک درگیری سیاسی کامل تبدیل شده بین آقای هاشمی و بخشی از حامیان رهبر جمهوری اسلامی. طبیعتاً بیماری رهبر جمهوری اسلامی هم چه به صورت واقعی و چه به صورت سمبولیک این درگیری ها و اهمیت مجلس خبرگان رهبری را بیشتر میکنه.
آقای رفسنجانی همچنین با انتقاد دوباره از دوران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران، انتخابات سال 92 و برگزیده شدن حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران را پاسخی از سوی مردم به 8 سال سخت دانسته و گفته است مردم در آن فضای سنگین امنیتی برای پایان دادن به 8 سال سخت پای صندوق‌های رأی آمدند. هاشمی رفسنجانی در ادامه با تاکید بر بهتر شدن اوضاع پس از روی کار آمدن حسن روحانی گفته است در حال حاضر بخش عظیمی از مسئولین کشور امانتدار آراء مردم هستند. احسان مهرابی معتقد است تکرار بحث امانتداری در انتخابات از سوی آقای هاشمی تایید دوباره او نسبت به تقلب در انتخابات سال 88 است.
طبیعتاً اظهار نظرهای فعلی ایشون بیشتر در وهله اول یک نوع فشار سیاسی هست که همونطور که از قبل از انتخابات سال 88 ابراز نگرانی درباره تقلب یک فضای سیاسی رو به وجود آورد که به هر حال اعتراض‌های بعد انتخابات به وجود اومد، الان هم آقای هاشمی میخوان یک فضای سیاسی رو به وجود بیارن با این اظهار نظرهاشون که قبل از انتخابات به هر حال یک زمینه سازی بشه و همین که به هر حال شورای نگهبان بر اساس این فشارها و بر اساس این فضای سیاسی چه در تایید صلاحیت‌های انتخابات تا حدودی کمتر سختگیری کنه و چه در موضوع بحث نظارت بر انتخابات و پس از اون تایید صحت انتخابات.
دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران در اسفند 1394 و اردیبهشت 1395 برگزار می شود. نخستین مرحله آن در هفتم اسفند ماه همزمان با انتخابات مجلس خبرگان است که اکبر هاشمی رفسنجانی پیشتر اعلام کرده بود خود در آن شرکت خواهد کرد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در بیانیه‌ای از فدراسیون جهانی والیبال خواست ایران را به دلیل ممانعت از حضور زنان در ورزشگاه‌ها از میزبانی مسابقات والیبال حذف کند. ایران قرار است سال آینده میزبان رقابت‌های جام جهانی والیبال در تهران باشد. اما یا این گونه بیانیه ها و کمپین ها می تواند موجب راه یافتن زنان ایرانی به ورزشگاه ها برای تشویق تیم های مورد علاقه آنها شود؟ در این زمینه بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای از فدراسیون جهانی والیبال خواست تا از میزبانی ایران در رقابت های والیبال سال آینده جلوگیری کند. این نهاد حقوق بشری در بیانیه خود خواستار پایان دادن به حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران شده و از فدراسیون جهانی والیبال خواسته است که در این زمینه دست به اقدامی جدی بزند. دیدبان حقوق بشر در این بیانیه ممانعت از حضور زنان و دختران در جریان بازی‌های والیبال را تبعیضی آشکار علیه زنان خوانده که بر پایه این بیانیه باعث سرافکندگی این ورزش شده است. هادی قائمی سخنگوی کمپین حقوق بشر در ایران در نیویورک درباره این بیانیه دیدبان حقوق بشر و نقش کمپین حقوق بشر در این زمینه چنین میگوید:
سازمان دیدبان حقوق بشر امروز با انتشار بیانیه‌ای آغاز کمپین گسترده‌ای رو در حمایت از درخواست زنان ایران برای حضور در استادیوم‌های ورزشی و به خصوص در استادیوم‌های والیبال که در چند سال گذشته به طور گسترده در ایران وجود داشته آغاز کرده و به خصوص دیدبان حقوق بشر با همکاری سازمان‌های مختلف من جمله سازمان خود ما کمپین بین‌المللی حقوق بشر درخواست داره از فدراسیون بین‌المللی والیبال که به قولی که در سال گذشته داده بود و حتی کسانی هم در دولت ایران اون رو اجرایی دونستند که این بود که حق مردان و زنان برای تماشای مسابقات ورزشی مساوی انجام بشه و در ورزشگاه‌های والیبال روی زنان باز بشه، این کمپین رو آغاز کرده و تمرکز اون روی فدراسیون بین‌المللی والیبال هست.
اما آیا کارزار دیدبان حقوق بشر برای اجازه یافتن زنان ایرانی در ورزشگاه ها به نتیجه خواهد رسید و مقام های جمهوری اسلامی تحت تأثیر این گونه فشارهای جهانی به زنان اجازه می دهند تا در استادیوم ها حضور پیدا کنند؟ مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی رادیو فردا در دانمارک در این زمینه چندان خوشبین نیست.
اون چه که مسلمه تا کنون که مؤثر واقع نشده، نه در والیبال و نه در هیچ رشته دیگری. اگر از این به بعد این اتفاق بیفته، خب قاعدتا باعث خوشحالی خیلی علاقمندان ورزش در ایران میشه. البته زمانی باعث خوشحالی خواهد شد که راه ورود به ورزشگاه رو باز کنه برای خانم ها. اما به طور کلی نهادهای غیر ورزشی، اما سیاسی، حقوق بشری، انجیوها، سازمانها، اینها تأثیری در نحوه تصمیم گیری فدراسیون های جهانی در رشته های مختلف ورزشی ندارن. عالی رتبه ترین نهادی که میتونه این کار رو انجام بده کمیته بین المللی المپیک IOC که میتونه این رو بخواد از فدراسیون های عضو. قاعدتا اگر هم بخواد دیگه محدود به یک رشته یا دو رشته خاص نمیشه، شامل تمام رشته های ورزشی میشه که خانم ها باید وارد ورزشگاه بشن. مگر اینکه با توجه به اینکه این نهاد زیر نظر سازمان ملل متحد هست، بتونه دست کم از لحاظ خبری به نحوی پوشش داده بشه که مجاب کنه ایران رو که در این زمینه تصمیم دیگری اتخاذ کنه.
در همین حال از سوی دیگر هادی قائمی سخنگوی کمپین حقوق بشر در ایران نسبت به نتیجه این کارزار بسیار خوشبین است.
من بسیار خوشبین هستم. در این زمینه فدراسیون والیبال بین المللی یک نهادی هست که در منشور خودش برای مساوی بودن حقوق زنان و مردان تعهد داده، حتی در این زمینه موافقت کرد چند ماه پیش، فقط پیگیری نکرد و با آغاز این کمپین و فشارهای گسترده‌ای که ما انتظار داریم به دنبال اون باشه، فدراسیون بین‌المللی والیبال راه دیگری نداره، چرا اینکه والا منشور بین‌المللی المپیک و منشور خودش رو زیر پا خواهد گذاشت و من فکر نمی‌کنم به هیچ وجه بتونه از اون دفاع کنه یا در این زمینه اکنون عملی نشون نده.
دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه خود با اشاره به نیلوفر اردلان که چندی پیش به خاطر عدم اجازه همسرش برای سفر نتوانست در مسابقات فوتسال در مالزی شرکت کند، این گونه اقدامات را تبعیضی آشکار علیه زنان دانسته و خواستار پایان دادن به آنها در ایران شده است.
شماری از چهره‌های موسیقی پاپ در ایران در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مسائل و مشکلاتشان را مطرح کردند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، آنها در نامه خود از رئیس جمهوری خواستند نشستی با خوانندگان پاپ برگزار کند. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
در نامه این چهره های موزیک پاپ ایران، آنها از مسائلی چون وضعیت حال حاضر موسیقی پاپ کشور، تبعیض‌ها، کمبودها و مشکلات سخن گفتند. این چهره ها اجرای برنامه در مکانهای عمده، اجازه تبلیغات محیطی مانند بیلبورد و بنر برای کنسرت و آلبوم، برگزاری مراسم رونمایی از آلبوم‌های جدید یا کنفرانس‌های خبری در اماکن تاریخی و با فضای باز و صدور مجوز برای برگزاری کنسرت در حالتی بسیار سهل‌تر و سریع‌تر نسبت به موسیقی پاپ در شهرستان‌ها را از موارد امکاناتی برشمردند که به گفته آنها فقط به موسیقی سنتی و تلفیقی تعلق دارد و موسیقی پاپ از آن محروم است. یک نوازنده و آهنگساز در ایران در گفتگو با رادیو فردا اظهار داشته است به نظر می‌رسد محدودیت‌ها در مورد خوانندگانی اعمال شده که در کنسرت‌های خارج از کشور که به گفته وی با اطلاع وزارت ارشاد برگزار می‌شود از دید آن وزارتخانه مرتکب تخلف شدند. این موزیسین در ایران که نخواست نامش برده شود همچنین به رادیو فردا گفت حجم کنسرت‌ها تا قبل از ایام محرم و سفر خیلی زیاد بود. یک کارشناس دیگر میگوید این عدم اطمینان از صحت قضیه که بعضی مسئولان آن را به طور ضمنی تایید و بعضی رد کرده اند نشان میدهد که شرایط فعالیت موسیقایی در ایران تا چه حد پیچیده و مبهم است. موسیقی پاپ که یکی از اولین قربانیان انقلاب سال 1357 بود، در یکی دو دهه گذشته حیات نوینی یافته و چهره‌های فعال و محبوبی داشته که بعضی کار خود را از به اصطلاح زیرزمین آغاز کرده و به تدریج به روی زمین و فعالیت علنی با مجوز وزارت ارشاد روی آوردند. ظاهراً این دست از هنرمندان می توانند با رعایت خط قرمزهای رسمی بدون مانعی آثار خود را منتشر و در داخل و خارج از کشور روی صحنه کنسرت حضور پیدا کنند. اما چه شده است که اکنون شماری از این چهره ها دست کم با تهدید ممنوعیت کاری روبرو شدند؟ این کارشناس می افزاید از سوی دیگر لغو انبوه کنسرت های دارای مجوز در ماه های گذشته بار دیگر ثابت می کند که وزارت ارشاد تنها تصمیم گیرنده در این حوزه نیست و به گفته وی پشت مقامات محلی آنقدر گرم است که برای مجوز وزارت ارشاد اعتباری قائل نیستند. در نامه سرگشاده شماری از چهره های موزیک پاپ ایران همچنین عدم وجود یک رسانه تصویری و شنیداری برای موسیقی مجاز کشور باعث ترویج هرچه بیشتر موسیقی غیر مجاز در کشور و رقابت نابرابر بین موسیقی قانونی و غیر قانونی دانسته و افسوده شده است که موسیقی مجاز پس از گذر از انواع فیلترها و ممیزیها و پس از صرف زمان زیاد به مرحله انتشار می‌رسد که فاقد هر گونه رسانه برای شنیده شدن و تبلیغات است. در پایان این نامه نیز از رئیس جمهوری دعوت شده است که اهالی موسیقی پاپ در نشستی دوستانه درخواست‌ها و مشکلات خود را با وی در میان بگذارند. در پایان این نامه این نام‌ها دیده می‌شوند: حمید حامی، زانیار خسروی، سیروان خسروی، گروه 7، شهرام شکوهی، رضا صادقی، بهنام صفوی، حمید عسکری، فرزاد فرزین، مازیار فلاحی، علی لهراسبی، مهدی مدرس، رضا یزدانی و محسن یگانه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی از حبیب روشنزاده.
لیگ برتر فوتبال بچه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 11 خود را امروز جمعه با دربی پایتخت آغاز می‌کند. استقلال پرسپولیس، دو تیمی که در فصل جاری لیگ برتر در جدول از یکدیگر فاصله گرفته و رقابت تنگاتنگی ندارند، ولی رقابت سنتی آنها بیش از نیم قرن است که ادامه دارد. زمانی زیر نام تاج شاهین، دورانی تاج پرسپولیس و 37 سال استقلال و پرسپولیس. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی، سرمربیان دو تیم در نشست خبری پیش از مسابقه طبق رویه همه مربیان سخن از پیروزی گفتند. برانکو ایوانکوویچ، سرمربی کروات پرسپولیس، میگوید: فرقی ندارد در کجای جدول باشید، این دربی است و تلاش میکنیم حتما پیروز شویم. هواداران هم علاقه دارند دربی را ببریم. پرویز مظلومی، سرمربی استقلال، هم که هفته پیش در اصفهان با 3 گل تیم سپاهان قهرمان فصل پیش را شکست داده، میگوید در مقابل پرسپولیس دنبال همان نتیجه است که در بازی با سپاهان کسب کرده.
تلاش میکنیم که عین بازی سپاهان بتونیم نتیجه خوب بگیریم. میخوام صدر جدولمون رو حفظ کنیم. دنبال هستم که بازی تهاجمی داشته باشیم و بازی هم گل داشته باشیم.
در 80 بازی قبلی حساب برد و باخت دو تیم 24-20 به سود استقلال است. استقلال در حال حاضر با 21 امتیاز در سطح جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران ایستاده و پرسپولیس با 14 امتیاز هفتم است. داوری بازی امروز را محسن ترکی عهده‌دار است که با 6 بار داوری در دربی پایتخت رکورددار شناخته شده. مسابقه ساعت 3 بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی و احتمالاً در هوای بارانی آغاز خواهد شد. تا ساعتی دیگر در برزیل تیم والیبال پیکان ایران قهرمان باشگاه های آسیا در جام باشگاه های جهان به مصاف تیم والیبال UPCN از کشور آرژانتین قهرمان آمریکای جنوبی می رود. پیکان که قبلا تیم الاهلی مصر قهرمان باشگاه های آفریقا را برده، اگر در این بازی هم برنده شود به عنوان تیم اول گروه به نیمه نهایی خواهد رفت، اما در صورت شکست به عنوان تیم دوم در مرحله نیمه نهایی حضور خواهد یافت. در جام باشگاه‌های والیبال جهان قهرمانان 5 منطقه به همراه نماینده برزیل میزبان مسابقات شرکت دارند. و در انگلیس به دنبال حذف تیم‌های آرسنال و چلسی در مرحله یک هشتم نهایی جام ایتالیا فوتبال باشگاه‌ها یا لیگ کاپ منچستر یونایتد هم حذف شد. حریف منچستر یونایتد تیم میدلزبرو بود که کار دو تیم پس از یک پیکار مساوی بدون گل 120 دقیقه‌ای به ضربات پنالتی کشید. به گزارش شبکه بین سپورتس میدلزبرو پیروز شد و به یک چهارم نهایی راه یافت و پرونده منچستر یونایتد در جام اتحادیه باشگاه‌ها یا لیگ کاپ بسته شد. اما منچستر سیتی، اورتون، ساوثهامپتون و لیورپول از جمله تیم‌هایی بودند که با پیروزی بر حریفان راهی مرحله یک چهارم نهایی جام اتحادیه باشگاه‌ها شدند.
رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 30 دقیقه بامداد روز جمعه 8 آبان ماه به وقت ایران هست. وارد دومین بخش مجله نیمه شب شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با اخبار. بعد از اخبار هم مجله چارکنج رو خواهید شنید. اما پیش از شنیدن اخبار از همکارم جمشید زند من از شما خداحافظی میکنم.
با سلام مجدد. شامگاه پنجشنبه در حملات راکتی به کمپ لیبرتی که محل نگهداری اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق است، دست کم 22 نفر کشته شدند. این کمپ در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد قرار دارد. شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس، در این باره به رادیو فردا گفت:
واقعاً اخباری که ما دریافت کردیم تا الان 22 نفر از مجروحین به بیمارستان در بغداد منتقل شدند. 2 نفر از مجروحین در بیمارستان به خاطر کثرت جراحات جان باختند. لذا تا الان تعداد شهدا به 22 رسیده.
به گفته آقای قبادی، برق منطقه قطع شده و کمک‌های امدادرسانی به سختی انجام می‌شود. پیش از این یکی از سخنگویان نیروهای مسلح عراق از برخورد حدود 15 راکت به اطراف محل نگهداری اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در نزدیکی بغداد خبر داده بود. کمپ لیبرتی یا آزادی اردوگاهی است که 3 سال پیش و به دنبال تعطیلی اردوگاه اشرف به محلی برای نگهداری اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران تا انتقال آنها به کشورهای امن تبدیل شد. شامگاه پنجشنبه گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه درباره بحران سوریه در وین پایتخت اتریش آغاز شد. مهمترین نشست پنجشنبه شب مذاکرات 4 جانبه آمریکا، روسیه، ترکیه و عربستان بود که با شرکت وزرای خارجه این کشورها برگزار شد. دیگر نمایندگان حاضر در وین نیز گفتگوهای دو جانبه را برای تبادل نظر درباره راهکارهای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه ادامه دادند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل که نماینده ویژه خود را به وین فرستاده، با استقبال از شرکت ایران در نشست صلح سوریه، از نمایندگان کشورهای مختلف خواست در گفتگوها از خود نرمش نشان دهند. نشست رسمی صلح سوریه روز جمعه با شرکت وزرای خارجه و نمایندگان 14 کشور از جمله آمریکا، روسیه، ایران، ترکیه، عربستان، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نیز نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل برگزار خواهد شد. در این نشست که برای اولین بار با حضور ایران برگزار می‌شود، چگونگی حل بحران سوریه و مقابله با گروه خلافت اسلامی به بحث گذاشته خواهد شد. از سوی دیگر محمد جواد ظریف و جان کری، وزرای خارجه ایران و آمریکا، روز پنجشنبه در وین درباره اجرای برنامه جامع اقدام مشترک گفتگو کردند. در این دیدار که در هتل محل اقامت هیئت ایرانی انجام شد، معاونان هر دو وزیر نیز شرکت داشتند. هدف از این دیدار هماهنگی مسائل باقی مانده در اجرای برجام، از جمله بازطراحی راکتور اتمی عراق، اقدامات مربوط به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای راستی آزمایی فعالیت‌های ایران و همزمانی اقدامات دو طرف در اجرای برجام ذکر شده است. آقای ظریف شامگاه پنجشنبه با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز دیدار و گفتگو کرد. این دیدارها در حاشیه نشست بین‌المللی صلح سوریه در وین انجام شد. معاون عمرانی استاندار ایلام از آسیب دیدن 20,000 واحد مسکونی و 1,000 خودرو در سیل شهر ایلام خبر داده است. معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام نیز گفته است ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد حدود 600 میلیارد تومان به زیرساخت‌های عمرانی مرکز استان خسارت وارد شده است. تاکنون مرگ 3 نفر تایید شده و طبق آخرین گزارش‌ها 1 نفر هم مفقود شده است. بارش بیش از 230 میلی‌متر باران طی 48 ساعت گذشته در شهر ایلام موجب وقوع سیل شده است. گفته می‌شود بارش شدید باران که از روز گذشته در مناطق مختلف این استان آغاز و از شب گذشته به شدت آن افزوده شده تا روز شنبه هفته آینده نیز ادامه دارد. و اتحادیه اروپا و آمریکا اعلام کردند که برخی از تحریم‌ها علیه بلاروس را به مدت چند ماه به حالت تعلیق در می‌آورند. دلیل تعلیق موقت تحریم‌ها آزادی چند زندانی سیاسی در بلاروس ذکر شده است. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه مجله هفتگی چهارکنج را می‌شنوید.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: رکوردی تازه در تعداد ورز دهندگان همزمان خمیر پیتزا، تغییر شاخصهای زیبایی زنان در کره جنوبی و توجه بیشتر آنها به بدنهای ماهیچه‌ای، برگزاری مسابقات بوفالو سواری در تایلند، زیاد شدن تعداد شکایات نیویورکی ها از دست موش ها، اختراع نرم افزاری که با ردیابی حرکت چشم انسان فعالیت مورد نظر کاربر رو انجام میده، برگزاری مسابقات قهرمانی فوتگولف در اسپانیا و از سرگیری تمرینات تعدادی از دوچرخ سواران حرفه‌ای پناهجو در آلمان. سلام، به برنامه این هفته چهارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه بابک غفوری آذر من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
مسابقه بوفالو سواری در تایلند سنت تازه‌ای نیست و به بیش از یک قرن پیش برمیگرده. رویترز گزارش داده این مراسم نوعی جشن سپاسگزاری از بوفالوها برای کار سخت اونها در مزرعه هاست. البته با رقابتی شدن این مسابقات، خیلی از این بوفالوها حالا صرفاً برای شرکت در مسابقه آموزش داده میشن و دیگه همون بوفالوهایی نیستن که در مزرعه همدوش کشاورزها کار میکردن. بوفالوی برنده در بازار به قیمت بالاتری خرید و فروش میشه. بعد از برگزاری این مسابقه، زنان تایلندی با لباسهای رنگارنگ و سوار بر حیوانات مزین به آلات جشن در خیابانها رژه میرن.
پژوهشگران در کالج سلطنتی لندن نرم‌افزاری رو اختراع کردند که با دنبال کردن حرکت چشم انسان به عنوان یک دست اضافی کار دلخواه شما رو انجام میده. رویترز گزارش داده به عنوان مثال اگر کسی مشغول خوردن شیرینی و قهوه باشه، میتونه با استفاده از این ابزار همزمان با حرکت چشم‌ها نقاشی هم بکنه. مخترعان معتقدند این نرم افزار قادره به دقت فعالیت مورد نظر کاربر رو از حرکت چشم‌ها دنبال کنه. یکی از پژوهشگران دست‌اندرکار این طرح گفته که آدم‌ها پیشاپیش انجام هر کاری مثل برداشتن یک فنجان اول به شیء مورد نظر نگاه می‌کنند تا ارزیابی‌های لازم درباره حجم و اندازه اون شیء و شیوه‌های برداشتنش رو در ذهن انجام بدند. نرم افزار فعلی در واقع ابزاری برای رمزگشایی حرکت چشم و تبدیل اون به عمل هست. این اختراع میتونه تأثیر چشمگیری روی زندگی افراد معلول داشته باشه و حتی روزی جای جراحی‌های پرخطر ترمیم مغز رو هم بگیره. یکی از پژوهشگران این طرح گفته که نرم افزار فعلی رویکردی غیر تهاجمی داره و در حکم دستکشی هست که به دلخواه کاربر شروع به کار میکنه یا خاموش میشه و تحت کنترل فرد هست.
بیش از 500 خمیر پیتزا روز چهارشنبه در شهر شانگهای چین با ثبت رکوردی تازه همزمان به وسیله شرکت کنندگان چینی ورز داده شدند و در فهرست رکوردهای تازه گینس به ثبت رسیدند. رویترز گزارش داده مجموعاً 511 خمیر پیتزا همزمان و دست کم به مدت 1 دقیقه به شیوه سنتی پخت پیتزا روی دست‌های زنان و مردان چینی چرخانده و کشیده شدند. البته اندازه خمیر میباید 30 سانتی متر و نیم می بود. رکورد قبلی چرخاندن 388 خمیر پیتزا به طور همزمان تابستان گذشته در لندن به دست آمد. برگزار کننده این مسابقه مدیران هتلی به نام پودانگ شانگریلا گفتند که خیلی از شرکت کنندگان از مبتلایان به بیماری سرطان پستان بودند و درآمد حاصل از این مسابقه هم صرف بالا بردن آگاهی درباره سرطان پستان خواهد شد.
ورزش فوت گلف، ترکیبی از فوتبال و گلف، دیگه نه تنها عجیب به نظر نمیاد که در حال محبوب شدنه. رویترز گزارش داده که مسابقات قهرمانی فوت گلف امسال در اسپانیا برگزار شد و بازیکنان بین المللی از 7 کشور دنیا در این رقابت‌ها شرکت کردند که با پیروزی شرکت کننده ای از ایتالیا به پایان رسید. ترتیب دهندگان این مسابقات گفتند که تعداد شرکت کنندگان امسال 3 برابر شده. ضمن اینکه اولین لیگ ملی فوت گلف اسپانیا با 90 داوطلب به تازگی شروع به کار کرده.
پوست سفید و اندام باریک مدت‌های طولانی به عنوان شاخص‌های زیبایی در کره جنوبی به حساب می‌آمدند. ولی این شاخص‌ها در حال تغییرند. رویترز گزارش داده اخیراً تمایل زنان کره‌ای به تقویت عضلانی باعث رونق گرفتن کار باشگاه‌های ورزشی شده. از مغازه‌های فروش مواد غذایی رژیمی و دمبل‌های مخصوص بدنسازی تا شوهای تلویزیونی همه ظاهر سالم را تبلیغ می‌کنند. یکی از مربیان بدنسازی که یک برنامه هفتگی در تلویزیون اجرا میکنه گفته قبلا زنان برای کم کردن وزن به خودشون گرسنگی میدادن ولی حالا در عوض ورزش میکنن. تا همین اواخر بدنسازی جزو رژیم زیبایی زنان نبود و لاغری آنچنان مورد علاقه زنان بود که اغلب از ترس درشت شدن ران و ساق پا از کوهنوردی و دوچرخه سواری پرهیز میکردن. یکی از استادان رشته علوم جهانی ورزش در دانشگاه هانکوک به رویترز گفته در گذشته زنان فکر می‌کردند داشتن عضله روی ظاهر و فرم بدنشون تأثیر منفی می‌ذاره یا عواقب جانبی به همراه داره، ولی حالا اونها فکر می‌کنند برخورداری از قدرت ماهیچه‌ای از حیث بدنی و سلامتی براشون سودمنده. از طرفی هم پوشش رسانه‌ای آدم‌های مشهور و چهره‌های بین‌المللی که بدن‌های عضلانی دارند خیلی زیاد شده. یکی از دلایل تمایل زنان به داشتن بدن‌های سالم ورود اونها به عرصه کار و به تعویق انداختن زمان بچه‌دار شدن.
تعدادی از دوچرخه سواران حرفه‌ای سوری که بعد از فرار از جنگ داخلی در سوریه به آلمان اومدن تمرینات حرفه‌ای خودشون رو از سر گرفتند. رویترز به نقل از یکی از مسئولان امور ورزشی آلمان گزارش داده که این 5 دوچرخه سوار با توجه به پیشینه ورزشیشون ابراز تمایل کردند که برای مسابقات دوچرخه سواری تمرین کنند و حالا اونها با تجهیزات و دوچرخه هایی که اداره امور ورزش آلمان در اختیارشون گذاشته میتونن زندگی حرفه ایشون رو ادامه بدن. یکی از این ورزشکاران گفته که در 2 ماه گذشته نتونستند تمرین کنند و از اینکه دوباره ورزش مورد علاقه شون رو از سر گرفتند ابراز خوشحالی کرده. این ورزشکاران امیدوارند بتونن خودشون رو به موقع برای شرکت در مسابقات جهانی دوچرخه سواری آماده کنند.
ساکنان شهر نیویورک در آمریکا از دست موش‌های این شهر طاقتشون تاق شده. رویترز گزارش داده تعداد شکایت‌ها درباره مزاحمت جوندگان در نیویورک زیاد شده. البته حضور موش‌ها در نیویورک دغدغه تازه‌ای نیست. یکی از مسئولان شهرداری گفته که مراکز بهداشتی باید برای مبارزه با موش‌ها تاکتیک و برنامه‌ریزی جدیدی داشته باشند، چون روش‌های قدیمی دیگه کارآمد نیستند. به گفته یکی از ساکنان این شهر بزرگ، یکی از دلایل افزایش تعداد موش‌ها جمع‌آوری نشدن به موقع زباله‌ها و رها شدن اونها در خیابان‌هاست و همین باعث شده خیابان‌ها تبدیل به مکان تجمع موش‌ها بشن. اداره بهداشت نیویورک اعلام کرده که در حال تخصیص بودجه حدوداً 3 میلیون دلاری برای اجرای برنامه‌ای که با حمله به مراکز تجمع موش‌ها در پارک‌ها، متروها و فاضلاب‌ها اونها رو قلقم می‌کنه.
این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.